بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در استثنای معونه بود، عرض کردیم که معونه سنه را از ربح جدا می کند و ما بقی آن را خمسش می دهد. حالا این معونه را که جدا می کنیم آیا چگونه است؟ صرف معونه به این معنا که هر مقدار که صدق کند معونه ولو تقطی رو با تنگ دستی مشتو ببندیم یه چیزی ازش بیاد بیرون، به این مقدار که به تعبیر ما بخور و نمیر، آیا اینه؟ یا معونه مصرف، هرچی مصرف کردی جدا میشه، یا اینکه نه معونه باید به حد چی باشه؟ معونه باید به حد اعتدال و اقتصاد باشد، میانه روی در تمام موارد، حتی در امور مستحب در اونا هم باید به حد اقتصاد باشد، در امور اخروی هم باید به حد اقتصاد باشد که نظر مشهوره، یا اینکه تفصیل بدهیم معونه دنیوی باید به حد متعادل و متعارف باشد، لایق شأن این شخص باشد، و معونه اخروی هر چه دلت میخواد مصرف کن، از معونه به عنوان معونه از اون ربح کم میشد و بر مازاد خمس تعلق میگیره. نظر محقق خویی رحمه الله این بود که فرمود در معونه اخروی دستت بازه، چه میخوای خرج کن، اما در معونه دنیوی باید مراعات کنی اسراف نشود و اون مصرف شما هم سفهی نباشد، متناسب با شأن شما باشد. ما برای خوی رحمه الله اشکال کردیم که آقا در امور اخروی هم مذاق شارع، دقت بشه به کلمه، مذاق شارع در همه جا بر وسطه، بر اینه که انسان اقتصاد را مراعات کند، حتی تو راه رفتنم بید وقصد بی مشیک، تو راه رفتنم متعادل باش، حتی در صدا هم میگه که صدا تو بلند نکن، صدای آهسته هم که کسی نشنود لا تجهر بها، صدا رو بلند نکن و لا تخافت بها، آهسته آهسته هم نشد وقتق بین ذالک سبیلا. شارع میخواد در تمام امور میان روی را و قصد و اقتصاد رو مراعات کنی. اون ذکر چه ربطی به بحث این داره؟ لذا در اونم میرسیم که چرا مشکل نداره، چون خرج که ندارد، که ذکر کردن که خرج نداره. وقت چرا؟ در مشیت که میگه که متعادل برو، به خاطر اینکه تون بری یه حالت بچگانه است، کن بری حالت از کار افتادگیه، میگه حتی در متعادل کار به خرجش نیست. اینجا یک مسئله در اونجا ذکر خداست، چون ارتباط شما با خدا ذکر خدا هر چی میتونی بیشتر باشه، یا نهایتش حالا اگر اونم نگی میگم در هر موردی که استثناء شده دلیل بر استثناء داشتیم، چش علا عینی علا رس. لذا ما میگم در مورد نه در امور اخروی
ذکر میشه
چی؟ حالا میرسیم اینو آیا اون به عنوان ذکر هست یا نه. در امور اخروی که تمام واجبات را، حتی واجبات که مربوط به مردم دین مردم هم میگم اینه استثناست، اینه جز معونه حساب میشه، نسبت به واجبات ما حتی مقدار هم نمیذاریم، نمیگم اقتصاد رو رعایت کن، در دویونت در بدهکاری هات واجب ادا بکنه، هر مقدار هست بده ولو این که از رب چیزی باقی نمونه. بس در مستحباته دنبال این هستیم که مذاق شارع رو ببینیم، در خصوص مستحبات، در انفاقات، در مصارفی که ثواب آوره. یه دست روایت خوندیم، از جمله اون روایات اینه، علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن هشام ابن المثنى قال سأل رجل ابو عبد الله علیه السلام سند در هشام ابن المثنى هست. هشام ابن المثنى استاد ابن ابی عمره و چون ما اساتید ابن ابی عمر را ثقه میدانیم به توثیق عام، بنابراین روایت از نظر سندی پیش ما مشکلی نداره. اما مرحوم آرخویی چون که اساتید ابن ابی عمر را ثقه نمیداند، هشام ابن المثنى کارش گیر پیدا میکنه. قال سأل رجل ابو عبد الله علیه السلام عن قول الله عز وجل و آتوا حقه یوم حصاده ولا تصرفوا انه لا يحب المصرفين. خدای تبارک و تعالی فرمود که حق خدا را اون روزی که درو میکنید، حساد یعنی چه؟ یوم حساده یعنی یوم درو کردن، روزی که محصول رو میچینید، گندم رو میچینید، خرما رو میچینید و همینطور انگور رو میچینید و اینها، شما حق خدا را بدید. و خود خدا فرمود لا تصرفو، اسراف نکنید در این ادای حق. چرا؟ چون که خدای تبارک و تعالی مصرفین را دوست نداره. این از امام سوال میکنه یعنی چه؟ هم که تو ذهنش بوده ما در کار خیر اسراف نیست. حضرت فرمان قال کان فلان ابن فلان الانصاری، یکی از انصار را که امام سماه و اسمش را برد، ولی این راوی اون اسم را یادش نمونده، بود یه همچه آدمی بود با این اسم، و کان له حرسون یه چشتاری داشت، و کان ازا اخذه یتصدق به و یبقا هو و عیاله به غیر شیئن. یه هرچی داشت میداد و خود و عیالاتش بدون قوت میموندند. خب به نظر ما عجب آدمی بوده، ایثار میکرده. اما فجعل الله عز و جل ذالک صرفا، خدا این رو اسراف قرار داده. یعنی چه؟ تو هر چه داری و نداری بدی، بعد خود زن و بچهت معطل بمانه. ما عرض کردم ما نمیخوام، ولی ممکنه تو ذهن شما بیاد آقا ما میگم تو قوت خود جدا کن، مازاد بر قوت تو بیا در راه خدا بده. یه اشتباهش این بوده که حتی قوت برای زن و بچهش بر نمیداشته، همه رو میداده. خدا او رو سرزنش کرده، فرموده ان الله لا يحب المسرفين، انه لا يحب المسرفين. این از بحث ما جداست. عرض کردیم ما در این روایات دنبال به دست آوردن مذاق شارعیم، نمیخوام بگم این دلا این روایت دلالت دارد بر بحث ما. بحث ما اینه که شما در امور مستحب و اخروی هم میان رو باش، نگاه به شأنت بکن، متناسب با شأنت مصرف کن. از کجا میگوی؟ از اینکه مذاق شارع اینه که شارع نمیخواد در امور اخروی هم زیاده روی بشه. لذا میفرما تا ها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اینقدر رو پادوانه ایسته تو روایات داره که اینقدر رو پاش استاد و عبادت کرد تا اینکه حتی ورمت رجلاه و پای حضرت ورم کرد، درد کرد. نفرستدیم که اینقدر خودتو به زحمت بذارست. حتی تو عبادت پیغمبر هم ازش چیه؟ نمیخواد که همه رو بذاره رو عبادت. تو اون سوره چیه؟ مزمله، که اونجا هم بهش میگه قم اللیل الا قلیلا نصفه او او انقص منه او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. اینطور نباشه که تمام شب رو شما پس بر خوابت چه میخوایی بذاری؟ باید تعادل داشته باشید. خب حالا عبادت دائمی زیاد باشه دائمی نباشه، بله. بحث من کجاست؟ که تو عبادت هم معتدل باش.
استاد مزاقی که از همین روایت هم استفاده میشه اینه که هر جا بین عیال و خانواده و به اصطلاح عبادت مردد شده عیال و معدن بکنه از اونها تن نگذاره، این مزاق استفاده میشه.
و دیگه همه یه مرتبطه
دیگه استفاده
نمی کنم. من میخوام صرفه که اگر شما خرج و مخارج اسرافی بود، حالا بزن و بچت خرج و مخارجتون اسرافی بود، آیا مبغوض خداست یا خدا نسبت به اون بیتفاوته؟ نسبت به زن و بچه دون مگه شما نمیگی از این استفاده میشه بر زن و بچه جدا کن چشم؟ آیا حالا برای زن و بچه هم اسرافا خرج کنن؟
از این
رو باید چیزی در نیم؟ چرا در میام؟ اسراف بده در هر کاری باشه. اسراف هم یعنی چه؟ منطقه مطبی که هست اینه که در امور اخروی اسراف اینه که شما مال رو از بین ببرید در مقابل چیزی گیرت نیاد. در امور اخروی اسراف معنا نداره، چون اگر شما خرج کردی در مقابلش ثواب آخرت رو میبرید، اونجا اسراف نیست. ولی مذاق شارع رو من میخوام، مذاق شارع بر اعتداله، بر چیه؟ اقتصاده، میانه رویه. این یکیش رو ببینید،
این اصل ابراهیم که چهارشنبه تو انسانی فرماش کردید که بخاطر اون ستا سکس و بور قدس همه اموال
خب اونو مشکل اونم نداره، همه اموالش رو بخشید. آیا نسبت به یکی که این به این مرتبه برسه؟ بله بگم نه، مشکلی. منتها یه نکته رو که همیشه یه کلاسی هم که داریم آقایون فراموش میکنن اینه که بحث من اینه که معونه را از ربح جدا کن، ما بقی را خمس بده. ما اگر بیام همه اموالمون رو مثل یه انصاری کنیم، حالا خرج زن و بچه ما بذارم کنار و بقیه اموال ما بیام صدقه بدم که چیزی باقی نماند برای این که خمس بده هم. آیا این شما میتونید بگوید که این آقا یه مستحبی انجام میدهد که از یک واجبی
برآورده شده که
نداده؟ یعنی چه؟
موضوعش منتفی شده وقتی که؟
نه، موضوع منتفی نمیشه. علتش هم اینه که ان شاء الله در آینده خواهیم گفت
سر سالش نرسیده.
میتونم سر سالش نرسیده، ولی که شارع گفته فی کل ما افاد چی؟ یومن به یومن الخمس. یک شارع گفته وعلم و انما غنمتون من شیئن فان لله خمسه و لرسوله تا آخر. در هر فایده خمس هست، منطقه شارع تفضل کرد به من، اجازه داد معونه سال ما بردارم. نه چند بار تا حالا تکرار کردیم چرا؟ شش مورد، هفت مورد داریم، شش مورد رو گفت بلا فاصل خمسه بده، یه مورد رو تفضل کرد. ولی اصل اولی در این موردم مثل بقیه مورد اینه که کل این ربح خمس دارد. حالا به ما اجازه دادن به اندازه یه معونه جدا کن و گفت در دیزی بازه، حیای گربه کجا ره؟ گفتن به اندازه معونه جدا کن. من بیام به اندازه معونه که جدا کردم هیچی بنا کنم و بیل خرجی کردم ولو در مستحبات، تا صاحبان خمس رو از حق خودشون محروم کنم.
اینکه این بند خدا که داره الان در راه خدا خرج میکنه، در راه همون خمس داره خرج میکنه، عنوان خمس داره.
باشه نیت خمس کن، بذار سید فقیر به نیت خمس بحث که نیست که، ولی اطعام میکنه برای سفره بندازه بریم زیارت، زیارتی خمس نیست که. مرجع میتونه همچی چی اجازه بده؟ حق دیگران رو میتونه، مرجع میتونه از جیب خودش از این مال دارد به دیگران ببخشه.
فرمایید که خودشون میتونه با همه
اهداف
خمس خرج
کنه. اگر مرجع اجازه بده میشه خمس دیگه، اون خمسه. یعنی اگر به هم بیام بیام آقای مرجع تقلید من، ما یه سادات فقیر داریم در طول سال باید خرج این بندگان خدا را، شما اجازه بده خرج اونها را بدیم پای خمس حساب کنیم، چه اشکال داره؟ مشکل. این روایت رو ببینید، علی بن محمد اون سند قبلی که گفتیم اگر ابن ابی عمر اساتید ابن ابی عمر را توثیق کنیم، هشام ابن مصنع جز اساتید اوست، نسبت به او ضعفی نرسیده و ما چون اساتید ابن ابی عمر را توثیق میکنیم این سند صحیحه، ما خوی این سند رو صحیح نمیدونه رو مبناش. این روایت شریفه علی ابن محمد عن احمد ابن ابی عبدالله عن ابیه عن النضر ابن سوید عن موسی ابن بشر عن عجلان. اول خود روایت رو بخونیم بعد از نظر سندی مشکل نداره، ولی سند هم بررسی میکنیم. روایت رو بخونیم. قال این عجلان گفت که کنتو عند ابی عبدالله علیه السلام، پیش امام صادق سلام الله علیه بودم. فجاء السائلون فقام الى مقتل فيه تمر. حضرت بلند شد، یه سائلی اومد، گدایی اومد. حضرت یه پیمانه ای بود، یه ظرفایی بود که تو اینا خرما میریختن، این ظرفای حصیری از همون برگ های خرما درست میکنن، توش بشکن مقتل یعنی کیلی بود. حضرت بلند شد و فمل ایده او، یه در یه مشور داشت، فناوله او پیش داد و ثم جاء آخر فسأله، یه گدای دیگر اومد، فقام فأخذ بیده فناوله. حضرت بلند شد، یه مش پیش داد رفت. ثم جاء آخر فسأله فناوله، این فرد سوم هم اومد، حضرت هم فأخذ بیده فناوله. ثم جاء آخر فسأله، چهارمی هم اومد، حضرت بلند شد، یه مش به او داد رفت. ثم جاء آخر فقال الله رازقنا و ایاک، دیگه به اون پشت شمی نداد، گفت انشاءالله خدا به تو و من رزق و روزی. خب ببینید امام هم همه مالش نداد، نه تموم نشده، نگفت فردا همه، فقال الله رازقنا و ایاک. بعد حضرت برای اینکه کار خود رو توجیه کند که چرا این یکی رو دیگه بهش ندادم و به این دعا کردم که خدا انشالله به طور رزق و روزی بدهد، به ما هم بدهد، با اینکه داشت نداد، ثم قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان لا یسأله احد من الدنیا شیئا الا اعطاه، اگر کسی از حضرت چیزی از دنیا را میخواست حضرت به اون میداد، هیچ کسی نمیشد که محروم از در خانه حضرت برگردد. فارسلت الیه امرأتون ابنن لها، یه زنی پسرش فرستاد پیش پیغمبر، فقالت انطلق الیه، برو پیش پیغمبر، فسأله، بهش بگو یه چیزی به من بده. فانقال لکه لیس عندنا شیئون، اگه گفت چیزی نداریم، فقال اعتنی قمیسک، پیران دو بده، چیز نداری پیران دو بده. قال فأخذ قمیصه فرما بهی الی و فی نسخت اخرى فاعطاه، حضرت پیراهن در آورد، حالا توی نسخه پرتاب کرد به طرف اون بچه، توی نسخه دیگه دارد که فاعطاه دادش. فأدبه الله تبارک و تعالی علی القصد، خدا تنبیهش کرد، ادبش کرد که تو باید قصد و میانه روی داشته باشه. و قال لا تجعل، خدا گفت قرآن، لا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک، اینجوری دستات نبند گردنه که هیچ چیزش در نیاد، و لا تبسطها کل البسط، اینطوری هم نباشه که دستات باز بکنه هر چی داری بدی بره. فتقعد ملوما محسورا، وقت در این صورت مورد ملامت واقع میشه، مورد حسرت واقع میشه، نه میانه روی داشته باش. خب این سند یه دلالتش که روشنه که خدای تبارک و تعالی پیغمبرش ادب میکند بر یک امر استحبابی که قصد و میانه روی داشته باش. نسبت چی؟ 150 و حالا نه چندان بخور که از دهانت برایت، نه چندان که از گرسنگی جانت برآید. نه حالا حالا وقت داریم تا روشن بشه به این راحتی.
100% باشه، من ارزش 100% 150 50ش اگر نمونه، یعنی هر کاری هم کرده باشه 50
ما عدد تعیین نمی کنیم، ما میگم متناسب با شأنت، هر چی تناسب شأنته به همون مقدار چکار کن انجام. از نظر سندی علی ابن محمدی که در این سند هست شاگرد احمد ابن ابی عبدالله، این علی ابن محمد ابن عمران ابوالقاسم جنابیه که توثیق کردند، لذا این مشکلی نداره. احمد ابن ابی عبدالله هم که برقیه، احمد ابن محمد ابن خالد البرقیه، ان ابیه پدرش هم محمد ابن خالد برقیه، این بزرگوار هم که ثقه هست، نظر ابن سوید هم نجاشی توصیف کرده، بحث سر موسی ابن بکر و عجلان. موسی ابن بکر را یه بحث داریم روش، عجلان را هم یه بحث. عجلان را توصیف کردن چون که کشی رضوان الله تعالی علیه از محمد ابن مسعود عیاشی نقل میکند که محمد ابن مسعود صاحب تفسیر عیاشیه. این بزرگوار گفته سمعت و علی ابن حسن ابن علی ابن فضال، شاگرد علی ابن حسن ابن فضال که از علمای رجال و محدثین به نام شیعه است، آقای عیاشی میگه که من از جناب ابن فضال شنیدم که میگفت اجلان ابو صالح ثقه. این اجلان که کنیش ابو صالح بود چیه؟ ثقه هست. متو راوی آمونم فقط یک نفر به نام اجلان داریم، این بزرگواره. بعد همون ابن فضال نقل میکند که قال ابو عبدالله علیه السلام یا اجلان که انی انظر الیک الی جنبی، دارم روز قیامت رو میبینم که تو در کنار من ایستاده ای و ناس یعارضون علی و مردم رو بر من عرضه میدارند، یکی یکی مردم را میارن پیش ما، ما به حساب و کتابشون میرسیم. و یا بالخلق چی؟ الیکم و حسابهم علیکم، تو جامعه کبیره را میخونه. یعنی این اجلان روز قیامت کنار دست آقا امام صادق ایستاده، اینقدر که احتیاج به حساب و کتاب نداره، مقام و عظمتش اینه. اما جناب موسی بن بکر، این آقا را گفتن واقفیه، نجاشی اسمی از وقفش نبرده، گفته موسی بن بکر الواسطی روا عن ابی عبدالله علیه السلام و ابی الحسن علیهم السلام و عن الرجال، هم از این دوتا امام روایت داره و هم از شاگردان این دوتا امام، عن الرجال هم از راویان، هم مستقیم از امام روایت داره هم با واسطه. لهو کتابون یرویه جماعتون، یه کتابی دارد این بزرگوار آقای موسی بن بکر که جماعتی اون کتاب رو روایت کردن. خب اگر چیز دیگری ما نداشتیم الا این کلام نجاشی که میگوید یرویه جماعتون، کتابش رو جماعتی ازش نقل کردن، ما را کافی بود برای این که کتاب موسی بن بکر را معتبر بشماریم. اما به همین هم اکتفا نمی کنه. مرحوم شیخ رحمه الله در فهرست میگه موسی بن بکر لهو کتابا، اخبرنا ابن ابی جید عن ابن الولید عن صفار عن ابراهیم ابن هاشم عن ابن ابی عمیر عن موسی بن بکر. کتاب او را آقای شیخ میفرماد ابن ابی عمیر نقل کرده، پس موسی بن بکر میشه استاد ابن ابی عمیر. و هم گفتیم اساتید ابن ابی عمیر چی هستن؟ ثقه هستن. شیخ دنبالش میگه و رواه صفوان ابن یحیی عن موسی بن بکر، از بیان دیگر شیخ هم استفاده میشه که موسی بن بکر استاد صفوان ابن یحیی هم بوده. ما اساتید محمد ابن ابی عمیر، صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی رو توصیق میکنیم. این آقا استاد دو تا از این بزرگوار هاست، لذا با این هم مشکل ما حله. اگه اینم قبول نکردید، بعضی از اصحاب اجماع از او روایت کردن، مثل ابان ابن عثمان و دیگران، کثیر الروایه هم هست و در کتاب شریف کافی یه روایتی هست که سندش هم موثقه، آقای صفوان ابن یحیی شهادت میدهد که کتاب موسی بن بکر درش هیچ اختلافی نیست، یعنی همه قبول دارن، کسی اختلاف نکرده. آقای خویی هم که عرض اون جماعت را قبول نداره، کسرت روایت را قبول نداره، استاد ابن ابی عمیر و صفوان بودن را قبول نداره، اما روایات موسی بن بکر را میگه به واسطه شهادت صفوان که گفت کتاب او درش هیچ اختلافی نیست، روایات موسی بن بکر را قبول میکنه و موسی بن بکر را معتبر میدونه. اون روایت اینه: حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعه. حمید استاد کلینیه، واقفیه، از حسن ابن محمد ابن سماعه که اینم واقفیه است، ولی هر دو ثقه هستن. این حسن میگوید دفع الیه صفوان کتابا لموسی بن بکر، این حسن ابن محمد سماعه که فرد ثقه هست، میگوید صفوان کتابی را که متعلق به موسی بن بکر بود به من داد. فقال لی هازا سماعی من موسی بن بکر، اینا من شنیدم این کتاب را از موسی بن بکر، او خوند و من نوشتم. و قرأته علیه، بعد از آن که نوشتم من بر او خواندم و او گوش داد، یعنی مقابله هم شده است. و تو اون کتاب اینه: فاضافیه موسی بن بکر عن علی بن سعید عن زراره. اون روایت رو مطرح میکند. بعد قال صفوان گفت هازا مما لیس فیه اختلاف عند اصحابنا عن ابی عبدالله و عن ابی جعفر. این از امور این کتاب، از چیزی است که درش تو ما بین اصحاب ما هیچ اختلافی نیست، روایاتی است که از آقا امام صادق و امام باقر علیهم السلام نقل کردند. بنابراین سند این روایت هم مشکلی نداره. این اگر موسی بن بکر رو واقفی بدونیم سند میشه چی؟ موثق. اگر بگوییم چون شیخ و نجاشی نگفتن واقفیه، البته در رجال شیخ گفتن واقفیه، اینجا بگم روایت میشه چی؟ موثق. علا ایها روایت شریفه بر مراد ما چیه؟ دلالت میکنه. مراد ما چی بود؟ این بود که اسراف حتی در بخشش پیغمبر هم نباید باشد، پیامبر باید با قصد و میانه روی مراعات کنه. این حدیث هم اجازه بدهد بخونم که لاغل تموم بشه. آدرس چی؟ روایت در کتاب شریف کافیه. اصل روایت ارشد برای که در کتاب شریف کافی جلد 4 صفحه 55. روایت دیگری هم بخونم انشالله تمامش میکنم. نه، ترک اولا نبوده، پیامبر را تعلیمش میدن به خاطر، یعنی این کار واقع میشه به خاطر دیگران، به خاطر من و شما. واسم این یاجار ایاکه، یعنی احمد ابن محمد عن محمد ابن علی عن محمد ابن سنان عن ابی الحسن علیه السلام. سند این روایت هم احمد ابن محمده، که احمد ابن محمد ابن خالد برقیه، یه عدت من اصحابنا بوده حذف شده، یعنی در سند قبلیشه. محمد ابن علی ابو سمینه قریشیه، ایشون رو تضعیف کردن، لذا سندش مشکل داره. عن محمد ابن سنان عن ابی الحسن علیه السلام فی قول الله عز و جل و کان بین ذالک قواما. خدا تبارک و تعالی فرمود که بین این دوتا قوام باید باشد. حضرت قوام معروف معنا کرد هو المعروف. قوام یعنی چه؟ یعنی متعارف. شما که میخوای بزنید نفقه بدی باید اونی که معروفه بدی، یعنی متعارفه. بعد حضرت فرمود علی الموسی قدره و علی المقتره قدره. شخصی که ثروتمنده نگاه به خودش بکنه، به جیب خودش نفقه در اون شهر بده. شخصی که تنگ دسته نگاه به جیب خودش کنه، نفقه در اون مقدار بده. حقا علی المحسنین، این حق واجب بر محسنینه. علی قدر عیاله و معونتهم التي هي صلاح لهم، به اندازه ای که عیالات داره و معونه اونها که مصلحت اونها باشد مصرف کند. ولا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خدا هیچ کس را تکلیف نمی کند مگر به اندازه ای که به او داده. خب این روایت هم اگر از معصوم صادر شده دلالت بر میان روی و قصد و اقتصاد دارد. تا ببینیم آیا روایات دیگری هست یا نه. والحمدلله.